ببینید خیلی کارهای عجیب غریبی کرده. ایشون از معاهدات بین‌المللی اومده بیرون، از خودم قواعد بین‌المللی اصلا احترام نمیذاره، یک جانبه گرایی میکنه، علیه چین تحریم میکنه، علیه اروپا تحریم میکنه، خیلی با زبان زور و قلدری صحبت میکنه. آخرینش همین اقدامی است که در عراق کرد. این مصداق بارز تروریسم دولتیه. چرا؟ برای اینکه یک سردار، عرض کنم که یک کشوری مثل ایران رفته در به عنوان مهمان در خاک عراق
و جنرال رسمی، دولت رسمی، دعوت رسمی
و یک جنرال رسمی قانونی از طرف دولت اومده استقبالش، بعد در خود همون خاک اینها برداشتن این کار جنایتوار انجام دادن،
حق حاکمیت عراق رو نقض،
سیادت ملی رو نقض کردن، حاکمیت ملی رو نقض کردن، تمام قوانین بین المللی اصلا این اجازه نمیده به یک کشوری که شما در یک کشور دیگه چنین عملیاتی انجام بدید، مگر این که مثلا با اطلاع دولت باشه یا حاکمیت باشه و حاکمیت اجازه بده. پس ترامپ یک حالته، همینطوری که آقای دکتر اشاره فرمودن،
الان باید چه کرد در برابر این قاعده سازی و قانون چه کرد این بین المللی؟
این بحث مهمی است. ببینید باید به سمت چند جانبه گرایی عقلانی رفت در دنیا. الان جمهوری اسلامی ایران شدیداً رو این چیز داره کار میکنه، به همراهی روسیه، به همراهی چین. اگر اتحادیه اروپا خودش از یوغ اینها خارج بکنه و همراهی بکنه، یه هم چند جانبه گرایی داره شکل میگیره. اولین چند جانبه گرایی در منطقه اسلامی هم در مالزی شکل گرفت، کاری که آقای مهاتیر کرد، و به نظرم به زودی دنیا از دست این کارهای ترامپ خسته میشه. ببینید ترامپ یک نجات پرست افراطیست بدون عقل، چند سالی بود که میخواست که اسیر دست صهیونیست‌ها نشه، ولی آخرش تسلیم شد به چنین فاجعه‌ای آفرید.
از جمله شما استفاده بکنم آقای دکتر اشراقی، چون یه بخش مهمی رو هم می‌خوایم الان پخش بکنیم و پیرامون اون صحبت بکنیم. اگر این رو بپذیریم، تعارف نداره، نظام بین‌الملل دارای ساختارهای خاصی است که ایالات متحده، دولت تروریست آمریکا ازش علیه ما در اعمال اعمال تروریستی اقتصادی استفاده کرد. یک. دو، آنچه که ما در جهان داریم ازش صحبت میکنیم، سازوکارهاش به هر حال سازوکارهای سختی است. امکانات نظامی در اختیار ایالات متحده است، امکانات مالی در اختیار ایالات متحده است، اعمال فشار همه جانبه برای تحریم و ترس و ارعاب و زورگویی در اختیار ایالات متحده است. آنچه که آقای دکتر دستمالچی دارن اشاره میکنن توی شرایط فعلی امروز اتفاق نزدیک و قابل دسترسی است با استراتژی و واکنش های منطقه‌ای توسط جمهوری اسلامی را؟
ببینید امریکا در حال ارائه یک نقشی است به عنوان یک هژمون، یک قدرت برتر. شاید آقای ترامپ در قالب یک مکتب رئالیسم استفاده متقن از ابزار قدرت دارد ایفای نقش میکنه. اما من یک جمله معترض عرض بکنم در قبال اون مقدمه که شما به دنبال سوال حال حاضر مطرح فرمودید.
خیلی
شما به هیچ وجه بهره برداری از قواعد بین المللی رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران در دوره حاضر و دوره ما قبل نمیتونید سراغ داشته باشید. ببینید تحریم هایی که بر علیه ما مطرح شده دقیقا مسببه کجاست؟ غیر از اون بحثی که ما در قبال شورای امنیت داشتیم، آیا این تحریم هایی که الان داریم مسببه کدام مجمع بین المللی؟
همون یه جانبه گرایی افراطی
و اون بیقاعدگی که گذاشته.
ایشون دنیا رو به طرف یک انارکی دارن میبرد، یعنی قابلیتی به طرف هرج و مرج گرایی ذهنی خودش. و از همه اینا واجب تر اینو دقت بکنید، ضعف نظام حقوق بین الملل به دنبال این برخوردها دارد خودشو بیشتر نشون میده. شما الان نقشی از سازمان ملل متحد میتونید ببینید؟ هیچ. اصلا دبیرکل سازمان ملل کجاست الان؟
نخیر، بعد از جنگ جهانی دوم سازمان مللی که باید به داد جامعه ملل برسه روز به روز ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر، در یه جاهایی هم که پرده اصلا کنار رفته.
ولذا اگر میبینید در مقطعی یک رئیس جمهوری در امریکا می آید برای منطقه خلیج فارس یک تابع منطقه‌ای طراحی می کند، این تابع منطقه‌ای امروز به واسطه یک ظهور انقلاب اسلامی، دو ثبوت انقلاب اسلامی، دقت بفرمایید، و صدور انقلاب اسلامی و نقش شهدای مقاومت از جمله
ایثارگران بزرگی مثل
از جمله سپهبد شهید قاسم سلیمانی، امروز ما این تابع منطقه ای رو به هم ریختیم. دیگر جمهوری اسلامی ایران محیطی نیست
کاملا
و در منطقه مرکز قرار گرفته و به خاطر همین هم هست که یک باره شما میبینید آقای خیرخواه، اگر میبینید که چین و روسیه به طرف ما حرکت میکنند، امروز بر مبنای وجود چون این تفکر بسیار مترقی است که نقش جمهوری اسلامی از قالب محیطی به مرکز تبدیل شده ولا غیر.
پس اشتباه نمیتونیم بگیریم، واقع بینانه اگر نگاه بکنیم ترین حیاهوی تروریستی و زورگویانه و غیر قاعده مند دولت تروریست ایالات متحده به سرکردگی آقای ترامپ، آنچه که امروز مورد توجه روسیه است استفاده از ما برای مثلا برد در خاک سوریه نیست، یا رسیدن به خلیج فارس، یا آنچه که چین از فرمایشات، میخوام این استفاده رو بکنم اگه درست متوجه شده باشم، به وضوح دارید میفرمایید اگر اقبال این ابرقدرت تازه ظهور یافته نسبت به جمهوری اسلامی ایران داره، نظریات کاربردی و مؤثر در عصر جدید ایران هست.
دقیقاً همین نوعه.
این درست داریم برداشت می‌کنیم.
دریایی ما رو ببینید.
هم پس
به خاطر ضعف نیروی دریایی ما نبوده، به خاطر اینکه ما اشراف کامل داریم.
درسته.
اصلا در آقای خورخان ببینید تمام حرف ما نفی نظام سلطه بود. و الان داره دقیقاً در میدان عمل به همینجا میرسیم.
یعنی اون چه که به هویت ملی، حق حاکمیت کشورها محترم شمردن، اونها اصالت دادن به جوامع مختلف در چارچوب حدودهای
اصلا یه نظم جدید داره شکل میگه.
دقیقاً این همون چیزیه که بر اساس آیین انقلاب اسلامی هم هست. پیشنهادهای بسیار بسیار رنگین، پر زرق و برق، بسیار پر لذتی به حاج قاسم سلیمانی میدن که فکر میکنم پریروز بود با اگر اشتباه نکنم داشتیم با حضرت آیت الله موحدی کرمانی صحبت میکردیم، به ایشون پیشنهاد میکنن که تو بسیار مناسبی حالا که محبوب مردمی بیای رئیس جمهور بشی. ایشون میگه که من مایلم همین سرباز بمانم. خیلی حرفه و مطالب بسیاری است که انشالله بیشتر خواهیم گفت، ولی این که وقتی صحبت از انتقام سخت میشه این به چه مفهوم و معنایی است، میخوام که راجع به این هم هر دو بزرگوار توضیحات بیشتری بدیم، ولی پیش از اون میخوام شنوندگان و شما رو ارجاع بدم به شنیدن بخشی از مصاحبه سردار دهخان با شبکه تلویزیونی CNN امریکا. اگر آماده باشه آقای موسوی برای شنوندگان پخش بکنیم و بعد پیرامون اون صحبت بکنیم که این مصاحبه به طور زنده در CNN پخش شد.
پاسخ حتما پاسخ نظامی خواهد بود.
The response for sure will be military.
رهبر ما قبلا گفته بود در پی جنگ نیستیم، اما این آمریکا بود که جنگ را شروع کرد، پس باید عواقب آن را بپذیرد. تنها چیزی که میتواند این دوره جنگ را پایان دهد این است که آمریکایی‌ها ضربه‌ای را دریافت کنند که برابر با ضرباتی است که آنها وارد کردند. مطمئناً هیچ نظامی ارتش آمریکا، هیچ مرکز سیاسی آمریکا، پایگاه نظامی آمریکا، هیچ کشتی آمریکایی در امان نخواهد بود و آنها در دسترس ما هستند.
خب این بخشی از مصاحبه بود که CNN با سردار دهخان انجام داد که مصاحبه مفصل. اینم بگم که CNN به طور پیوسته داره از ایران گزارش میده و در این حال به نظر میاد که اونها تصاویر رو پخش میکنن با تعابیر خودشون، ولی به نظر میسه که تفسیرهای مستقلی هم در امریکا حتما شکل خواهد گرفت که یه نشانه هایی داره
گرفته.
خب بفرمایید که پاسورتون آی دکتر شما آی دکتر دست باشه
بنابرای رعایت
بفرمایید.
من در راجع به مطلب قبلی که عرض بکنم
خواهش میکنم.
ببینید بحث نظریه افول هژمون روز به روز داره طرفداران بیشتری پیدا میکنه، در این که آمریکا در شرایطی قرار گرفته که به قول آقای ترامپ ما 7 میلیون دلار اومدیم در منطقه خرج کردیم و هیچ بهره‌ای نبردیم، یا زیرساخت‌های ما خراب بود اومدیم اینجا خرج کردیم، یا عرض کنم الان شما 20 سال پیش آمریکا را نظر بگیریم با شرایط فعلی، آیا نفوذ مداخله گریش بیشتر شده یا کمتر شده؟ توان اقتصادی که میتونه مؤثر باشه کمتر شده یا بیشتر شده؟ کمتر شده. پس افول هژمون داره به نظر من روز به روز این نظریهش تقویت میشه و داره انجام میشه به نظرم. و همچنین همینطوری که اشاره فرمودید، قواعدی که پس از جنگ جهانی دوم نوشته شد که همون نظام سلطه نوشت و متجسد در سازمان ملل شد، این دیگه داره کارایی خودش از دست میده. پس هم ما با افول هژمون روبرو هستیم و یک جانبه‌گرایی آمریکا و ضریب قدرت و نفوذی که داره از کنم از دست میده، و هم قوانین بین المللی که کارایی ندارن. پس داره یک فضای درست میشه که اون فضا خیره. به نظرم باز در همین مقطع شهید قاسم سلیمانی با این کارهای بسیار اساسی و زیربنایی که در منطقه کرد و حرکت و جریان مقاومت را نه تنها عرض کنم که رهبری کرد، نهادینه کرد، سازمانیش کرد، تشکیلاتیش کرد. الان جریانه، شما با جریان که نمیتونی مبارزه بکنی
به هیچ وجه.
فرد که عوض بشه خب یکی دیگه میاد جاش میگیره. پس این جریانی که او درست کرد این خیلی مهمه و همین باعث میشه که امریکایی‌ها به نظرم در یک بنبست عملیاتی قرار میگیرن و خود همین رفتنشو از منطقه که به نظرم حتمی هست و باید برن، خود این کمک میکنه به چند جانبه گرایی در جهان. خب اینا بحث مفصل داره، اما این چیزی که ببینید، این چیزی که سردار دقاف هم بودن قطعا پاسخ که باید داده بشه و خواهد داده شد. اما من یک نظری که دارم، خیلی نباید روی حس انتقام جویی از روی احساسات و سرعت در انتقام جویی باز بر اساس عاطفه های عرض کنم که
کنترل نشده
انجام بشه.
البته بعید میدونم جمعیتی که ما شاهد بودیم به صورت میلیونی حضور پیدا کردن چنین انتظاری داشته باشن، چون رفتار اینا باز از این منظر میگم، اگر اشتباه میکنم
بله، من بحث من مدیریته.
به نظر میاد که خود شنوندگان ما، خود مردم ایران هم تصاویری که از حضور با شکوه و میلیونی ادای احترام به سرداران رشید اسلام انجام دادن، داره نشان میده که از روی فکر و منطق انتظار اقدامات منطقی دارن. چون داره این صحنه کی اتفاق میفته در ایران؟ در زمانی که در بالاترین سطح عملیات و حملات تروریستی اقتصادی علیه کشور اقدام شده، در سخت‌ترین شرایط تحریم اقتصادی به سر میبریم، این رفتار مردمه، در حالی که سرمایه گذاری ها برای انشقاق و عدم امنیت و آسیب و خسارت و غیر وزره. یعنی اون چیزی که در رسانه ها و حنجره های شیطانشون میگن که ما دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم، ولی از این ور تحریم اقتصادی تا مرگ بیماران رو کلید میزنن، یه دروغ بیش نیست. ولی این واقعیت امروز داره منطق رو نشون میده. ارزیابیتون چی آقای دکتر؟
من در تکمیله عرایز ما قبل خودم باید عرض بکنم که ببینید، شما وقتی که یک سیل عظیمی از جمعیت انسانی رو مشاهده میکنید در کشورهای مختلفی که در دورادور جمهوری اسلامی ایران هستند و به عنوان ملت آزادی خواه اساساً دنبال این موضوع حرکت میکنن، این مرحله اولیه اون انتقام سخت است. جناب مجری دقت بفرمایید.
خیرخواه
عزیز، شنوندگان محترم، اگر قرار است یک کار بزرگی رو ما با مدیریت جلو ببریم، با عجله ممکن هست این محصول نظر تأمین نگردد. ببینید، این سیل انسانی همراه شد. آیا امریکا فکر این روز رو می کرد؟ پس این انتقام داره به وجود میاد. ما با این همایش عظیم جامعه بشری انتقام بزرگی رو از امریکا گرفتیم در مقطع کنونی. امریکا فکر میکرد که تفکر مقاومت شخص قاسم سلیمانی مطروده، در حالی که امروز اقبال بسیار مطلوبی نسبت به این تفکر ابراز داره میشه.
سر واژه تروریست هم موندن، خودشون مطرح کردن توی تحلیل های دو سه شب گذشته مطرح شده، از خوزستان شکل گرفت که اگه قراره که ما یک نفر رو و همراهانش رو در سپاه قدس تروریست بنامیم، این مفهوم مگه میتونه که برداشت میلیونی داشته باشه، برداشت پیوسته؟ آره یه شرط میان پشتیبانی عزاداری.
جناب خیرخواه، ما در یک ماه گذشته سرمایه گذاری، من مجبورم اینجا عرض بکنم، سرمایه گذاری علن و مخفی، یعنی هم در آشکار هم در خفای، استکبار جهانی رو در حوزه خوزستان مشاهده کردیم.
بله،
ما امروز پاسخش رو دادیم. مردم خوب اهواز قدر شناسی کردند. فاز دوم انتقام کجا زده شد؟ مصوبه کنگره عراق به اکمل وجه. این ادله‌ای هم که رسانه‌های غربی مطرح می‌کنند درباره نوع مصوبه، بندهای اون،
دولت موقت،
اینها چیزهایی است که اساساً فکر بکنید آیا در مقطع گذشته، عنایت بفرمایید، آیا در یک سال قبل میتونست چنین مصوبه‌ای اونجا واقع بشه؟ آقای دکتر قطعاً نمی‌شد. این ثمرات خونی شهداست
و یه اتفاق خیلی مهم که خیلی صدا کرد بعد از ظهر امروز، حتما گزارش بیشتری رو مردم خواهند شنید. جلسه در نخست وزیری برای ادای احترام به شهدا، حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس برگزار میشه. برای اولین بار برای ورود به نخست وزیری، میدونید که رجل سیاسی از چی رد شدن؟ از روی پرچم امریکا و اسرائیل، که در سطح راهروی ورودی به نخست وزیری است.
و اما آقای خیرخواه عزیز، من فاز سوم رو میخوام عرض بکنم. این فاز سوم رو اگر ضرورت بدانید یک ذره بیشتر باز کنید.
خواهش میکنم. آقای دکتر دستمانچی به اتفاق بفرمایید که شنوندگان
ببینید، ما در عرض روز جمعه به بعد، یعنی بعد از واقعه، دقیقا از شامگاه روز جمعه به بعد، یک حجمه رسانه‌ای عجیبی رو در قالب پراکندن بعضی از زمزمه ها مشاهده میکنیم. تماس هایی که با مردان دیپلماسی ما گرفته میشه،
که تا الان هم البته ادامه
که ادامه داره.
بله بله.
درباره ضرورت چه امری
واکنش نشون
امروز ندهید. واکنش نشون ندهید،
بگذارید
و این که بیایید مذاکره کنید. من اینجا این نکته ای رو میخوام به عنوان فصل الخطاب منبعث از کلام حضرت آقا مطرح بکنم. آقا در روزی فرمودن که مذاکره سم است. این که امریکا جسارت میدهد به خودش، نمیخوایم اقدامشو بزرگ کنیم، ولی جسارت میدهد به خودش که بعد از اون واقعه‌ای که توطئه دشمن بود، فضای داخل کشور رو به طرفی ببرد از بود مسائل اقتصادی، همین تفکری است که در قبال ضعف پیرامون مذاکره در وجود ما حادث شد. اینکه هی به شما بگوین شما رو ببرن در کجا کنار آقای مکرون قرار بدن، بگن آقای مکرون میخواد مذاکره کنه،
وعده سر خرمن
و بازی بدهن به ما. بله 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 بله. که متاسفانه بعضی از عزیزان تو این وادی عجیب ورود میکنن و این باید نسبول این باشد برای آینده. جواب قدرت رو باید با
قدرت
عرضه کرد.
اتفاقا بحث مهمی هستش. حالا شما در حوزه دیپلماسی آقای دکتر تجربه دارید، زبان دیپلماسی هم درست مثل زبان مراودات ارتباطات اجتماعی است. زمانی که قواعد شکسته بشه زبانهای دیگر کار میکنه. الان به نظر میاد که دولت امریکا نه اهل مذاکره است، نه اهل پایبندی به قواعد حقوقی و بین‌المللی است، نه احترامی به برجام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قواعد منطقه، تحت هیچ شرایطی ما رو با خیلی از کشورهای مستعمره دیگه اشتباهی گرفته. اتفاقا دیروز داشتیم اشاره میکردیم که جمهوری اسلامی 28 مرداد 32 نیست، جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب و آشفته نیست، آغاز جنگ تحمیلی، پایینش هم نیست. اتفاقا جمهوری اسلامی امروز 12 تیر 1367 هم نیست که ارباس بزنید اشتباه شد، حالا ازش به عنوان یه اهرام چاهای نفت، بخش مهمی از قدرت سخت امروز ایران که راهش رو بعد از جنگ پیدا کرده اساسا هنوز مطرح نشده، ولی به نظر میاد که وارد یک میدان تازه شدیم. اینجا باید زبان دیپلماسی کار بکنه، یعنی که میبایست که قدرت به عنوان
اسلام ایران به برکت فعالیت های 20 ساله اخیر حاج قاسم تبدیل شده به هژمون بلا منازع منطقه. ببینید یه روزی در جنوب لبنان حزب الله در اون باریکه‌ای که بود حماس 33,000 را آفرید، یه روزی حماس در باریکه غزه حماس 22,000 را آفرید، امروز هلال مقاومت تشکیل شده. پس هژمون جمهوری اسلامی ایران در منطقه بلا منازع تشکیل شده. این واقعا قدرتی که خواهران داریم میبینیم دیگه، این قدرتی که حاج قاسم بنا نهاد در محور مقاومت درج آینده منطقه رو شکل میده، خب و سرنوشت منطقه رو داره تعیین میکنه. و چقدر این جبهه استکبار عقب نشسته، عربستان رژیم صهیونیستی، خب از سال 2006 به بعد آیا رژیم صهیونیستی تونسته یه عملیات انجام بده؟ همین استیصال چیه؟ پس هژمون ایران داره روز به روز قوی تر میشه. در این چنین شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از نظر سیاسی عرض کنم که اقتصادی نظامی داره شکل میگیره، خب شما آمدی به قول خودت سخت‌ترین تحریم های تاریخ را که سلاح عرض کنم برنده فکر میکردی بود علیه ایران به جا گذاشتی، چیزی تکون خورد؟ پس این سلاحش هم داره از بین میره. خب جمهوری اسلامی ایران در چنین موقعیت و قدرتی حتما باید از موضع برتر و زبان قوی عرض کنم که با قدرت بره میدون و صحبت بکنه. به نظرم هست آقا یه تاکتیک بسیار مهمی اتخاذ کرد که متاسفانه ما نتونستیم اون را فهم کنیم و استفاده ببریم، همون نرمش قهرمانانه. نتونستیم اون چیزی را که آقا داره میگه در برابر دشمن بگیریم و بسازیم و از اون عرض کنم که یک موضع قدرت توش در بیاریم.
منظور شما آقای دکتر، منظورتون عجله در حوزه نوشتن مفاد برجام؟
اونچه که در دولت اتفاق
برجام بسیار شل و ول، همه پیچ و مهرهاش. آقا رفتی شما همه از کنم چیزایی که داشتی دادی نقد، بعد نسیه گرفتی، آه این چه حرکتی بود؟
جای اصلاح
بعدش هم بزشته. چیزی شما بعدش هم چیزی شما تعبیه کرده بودی که اگر این آقا از کنم از این خارج شد بیتونی کاری بکنی، خب نشه. این عجله بود، میدونین از تا آقا یه چیز دیگه میخواد، یه چیز دیگه در اومد و همون اگر اجرا میشد پیروزی بزرگ ما رقم خورده و الان خیلی جلوتر بودیم. لذا من معتقدم که زبان دیپلماسی، بله خب زبان دیپلماسی زبان است، ولی با قدرت، با عزت، با تحکم. آقا برای چی تو اروپا با تحکم باید حرف بزنی؟ چه قدرت داری تو؟ من همیشه گفتم آقا نقد تو مقاومته، با این نقد برو تو میدونه مذاکره. چرا نسته خالی؟
خب آقای دکتر اشراقی، زمان خیلی کوتاه، خبرهای مختلفی هم هست، در حالی که همینه که ما اینجا داریم صحبت میکنیم در قم پیکر شهدا بر دوش مردم از بلوار امین به سمت مسجد جمکران در حال انتقال هست و شعارهای حیدر حیدر مردم هم در فضای این مسیر پیچیده. شاهد گزارش هایی هستیم از جمله آنچه که گزارش میرسه در باکو یک اعتراض نمادین از کاروان خودروهایی در جلوی سفارت آمریکا شکل گرفته که به ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اعتراض میکنن. از طرف دیگری هم المیادین، حالا در ذیل سوالی که مطرح کردم، میگوید که شاید پاسخ ایران با شرکای استراتژیک خودش مثل روسیه و چین هم هماهنگ بشه و مساحتی از افغانستان تا خلیج فارس و یا حتی ممکنه بیشتر رو در بر بگیره. با اشاره به پرسش قبلی و تازه ترین رخدادها و تفسیرها، نظر شما چی هست؟
عنوان فصل آخر کلام.
بله، ما حدود تقریبا 3 دقیقه فرصت داریم.
بسیار خوب. من با کسب اجازه از آقای دکتر چون کلام آخر رو
جنبندی هم
کنم. بله، جنبندی میکنم. ما در تاریخ اسلام میخوام این مثال رو بزنم به عنوان خاتمه کار، اینو داشته باشیم. شخصیت‌های زیادی رو داشتیم که این شخصیت ها ایفای نقش کردن، خصوصا در دوران علی ابن ابی طالب. جای خالی این بحث توی مقوله هایی که توی رسانه مطرح شده من فکر میکنم باشه. شهید قاسم سلیمانی به درستی گفته شده است که مالک اشتر علی بوده، یعنی واقعا ایشون مالک اشتر مقام معظم رهبری بوده. ثبات در تصمیم گرفتن، استحکام در رأی و مقاومت در جایگاهی که ابتداعا شروع کرد و تا به انتها در همون مسیر موند. جناب آقای خیرخواه عزیز، وظیفه ما برای مدیریت کردن وقایع آینده دقیقاً گرفتن یک بهره مفید از خصوصیت‌های اخلاقی و شخصیت بسیار متعالی شهید سلیمانی است. دقت کنید،
منظورتون اینه که این جمعیت میلیونی کشور عزیز ما نیازمند این الگوی مجسم و حاضره که بتونه پیشرفت خودش و خواسته هاش محقق کنه.
مالک در تاریخ اسلام موند و همینطور شهید قاسم سلیمانی هم میماند. دقت کنید، من این رو میگویم در آخر کلام، کاری که حضرت امام رحمت الله علیه با کارتر کرد، انشاءالله مقام معظم رهبری با ترامپ خواهد کرد برای انتخابات آینده.
انشاءالله. بسیار متشکرم. ما فرصتمون تمام شد در برنامه امشب و امیدوارم که از این برنامه نهایت استفاده رو برده باشید. لحظات دیگر این برنامه روی پایگاه اینترنتی ما خواهد بود، روی آرشیو زمانی ما و البته برنامه‌های ویژه ما از ساعت 8 به بعد هم ادامه خواهد داشت که شما شنوندگان رو دعوت میکنم به شنیدن اون. تشکر میکنم از شما آقای دکتر دستمالچیان و همچنین شما آقای دکتر اشراقی که به این برنامه تشریف آوردید.
وظیفه ما.
خیلی متشکرم. همه شما شنوندگان رو در این هنگام به خدای بزرگ میسپارم و بی‌نهایت متشکرم از بزرگمندی و بزرگمنشی یکایی که شما مردم عزیز همواره آموختیم. اجر همه شما با سید الشهدا و اهل بیت، انشاءالله که عاقبت یکایی که ما به خیر باشه و در این حزن و اندوه باز هم به شما تسلیت میگم و امیدوارم که شاهد عزتمندی بیشتر به برکت خون شهیدانی باشیم که قدرشناسی و بصیرت ملی همگان در همه کوی و برزن ایران و منطقه ما قابل رؤیت و شنیدن است. گفت صدای هق هق سردی است پیچیده توی هر کوچه.
صدای هق هق سردی پیچیده توی هر کوچه، ندای رفتن مردی گرفته حال ما رو. خبر رو میشنوی انگار که حس مرد میباره از اون جایی که آهسته گرفته دست و پا رو. از اون یک دست و یک انگشت را بردن گل و ساق کنار، یک برگه نازک تر را بردن. سرت را آخر قصه به عشق این وطن دادی، قلم شد پای تو اون شب ولی از پا نیفتادی. سپه داری اگه رفته، علم دست علم داره به زیر پرچم عشق و دلش همواره بی از اون یک دست و یک انگشت را